در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته،
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنیم به همه شما شنوندگان همیشه همراه و شنوندگان دوست داشتنی برنامه هفت اقلیم رادیویی. شما مخاطبانی که با حضور شما ما به خودمون میبالیم، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید و همراه ما باشید در برنامه هفت اقلیم رادیویی امروز. اگر شما هم تمایل دارین که در برنامه ما مشارکت کنید، مثل همیشه از طریق سامانه پیامکی 30558 با ما همراه باشید. از برنامه‌های رادیویی بگید و هر آنچه که در رادیو مورد علاقه شماست ما با گوش دل و جان می‌شنویم. میان رادیوهای مختلفی که صدای اونا رو میشنوین کدومو انتخاب میکنین؟ چرا؟ چطور ایستگاه مورد نظر خودتون رو میشناسین؟ فضای جهانی مملو از صدای رادیوهای گوناگونه. آیا میان اونها تفاوتی وجود داره؟ آیا میشه به راحتی ایستگاه مورد نظر رو پیدا کرد؟ تفاوت میان دو ایستگاه رادیویی و یا میان یک ایستگاه رادیویی با دیگر ایستگاه ها در چیه؟ چه عناصری سبب شناخت یک ایستگاه رادیویی در میان سایر ایستگاه‌ها میشه؟ چرا هویت رادیو مهمه؟ برای بازشناسی یک رادیو در میان چند ایستگاه رادیویی، هویت یابی رادیو دارای اهمیت ویژه‌ایه. این هویت یابی با توجه به تعداد مخاطب مفهوم پیدا میکنه، چرا که تعداد مخاطبان و شنوندگان برای یک رادیو، چه خصوصی و چه دولتی، از نظر جایگاه و همینطور کسب منافع بسیار مهمه. اما چطور میشه این تمایز و تداوم رو درباره یک ایستگاه رادیویی و مخاطبان اون و تعریف هویت ایستگاه رادیو در مقایسه با دیگر رادیوها باز شناخت و چطور میشه دو هویت رادیویی رو با هم مقایسه کرد؟ برای مخاطبان هر ایستگاه رادیویی، اهم از مخاطبان ثابت و یا در اصطلاح دیگه طرفداران جدی هر ایستگاه رادیویی و یا مخاطبان گذرایی که به طور غیر ثابت شنونده اون ایستگاه هستن و یا کسانی که ایستگاه رادیویی رو میشناسن و به اون گوش نمی کنن، تعریفی وجود داره که ناشی از معناییه که هر مخاطب از فرایند هویت یابی درک کرده و بر اساس اون ادراک رابطش با ایستگاه رادیویی رو برقرار کرده. یعنی مخاطب بر اساس درکی که از هویت رادیو پیدا کرده و ارتباطی که میان این هویت و خواسته های خودش برقرار میکنه، رابطه خودش رو با اون ایستگاه رادیویی تنظیم میکنه.
به نام خدا. سلام، من سعید اسلامزاده هستم، در برنامه هفت اقلیم رادیویی همراه شما دوستان گرامی. ما در برنامه‌های گذشته ویژگی‌های مختلف رادیو رو از منظرهای مختلف بررسی کردیم و اینکه برنامه‌سازی رادیو چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، قالب‌های برنامه‌سازی چیست و همینطور سری هم زدیم به تاریخچه رادیو در این 80 سال. یه نکته‌ای که درباره رادیو و برنامه‌سازی رادیو وجود داره، هویت و کارکرد هر برنامه رادیویی و هر شبکه رادیوییه. ما یه سری شبکه‌های رادیویی داریم که به صورت عمومی فعالیت میکنن و اینها برای مخاطبان مختلف در جامعه برنامه سازی میکنن، اما شبکه‌هایی هم هستند که به طور تخصصی در یک حوزه مشخص تولید برنامه میکنن، مثل شبکه ورزش، مثل شبکه قرآن و شبکه‌های دیگر، که هر این شبکه‌ها ویژگی‌هایی که دارن بر اساس هویت برنامه‌سازیشون تعریف میشه. این هویت یکی از کارکردهای برنامه‌سازی و همینطور سیستم‌های مدیریتیه که در شبکه‌های رادیویی وجود داره. در این باره گفتگو خواهم کرد با یکی از مدیران پیشین شبکه‌های رادیویی، جناب آقای شریف‌زاده، تا با او درباره ویژگی‌های شبکه رادیویی، کارکردهاش، هویت برنامه‌سازی صحبت بکنیم. جناب آقای شریف‌زاده، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوشحالم که با هم گفتگو میکنیم.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر. درود بر آقای اسلام‌زاده. کلام سلام میکنم به همه شنوندگان شبکه فرهنگ و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
خیلی متشکرم. شما در یک دوره هم در شبکه فرهنگ حضور داشتید و مدیریت شبکه به عهده شما بود و برنامه سازی دوستان رو از نزدیک دیدید و در شبکه عمومی هم بودید، یعنی هر دو تجربه رو داشتید، شبکه‌ای که به صورت عمومی برنامه سازی میکنه و شبکه‌ای که اختصاصی در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات داره کار میکنه. در دوره های گذشته وقتی که رادیو شکل گرفت، خب شبکه های محدودی بودن و در یک شبکه رادیویی همه جور برنامه‌ای تولید میشد. برنامه هایی که مختص کودکان بود، برنامه‌ای که مختص زنان خانه‌دار بود، کارگران، کشاورزان، اهل تخصص موسیقی و و خیلی کارهای دیگه، و برنامه‌هایی که تفریحی بود، جنبه‌های عمومی پیدا می‌کرد، مثل نمایش‌های رادیویی. اما وقتی که شبکه‌های رادیویی تفکیک شدن به گونه‌ای و ما شبکه مستقل قرآن، شبکه ورزش، شبکه سلامت و شبکه‌های این گونه داریم، یه مقدار کار برنامه سازی تخصصی شد. این رو پیشینش رو می‌فرمایید که چرا اصلا به این سمت رفت و دلیل این کار چه بود؟
بسیار خیلی سوال خوب و جالب توجهی است که به پیشینه رادیو برگردیم. من ورودم به سازمان سال 1362 بود. اون روزگار، یعنی سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب، ما در میدان ارک مستقر بودیم. رادیو هم تو که شما در توضیحات اولیه اشاره کردید، یک رادیو بود. ما اداره کل صدای جمهوری اسلامی داشتیم، یک رادیو بود و یک مدیر کل داشت و گروه های برنامه ساز بودن: گروه خانواده، گروه اقتصاد، گروه جوان، گروه ورزش. نکنون گروه هایی بودن که
بله
تعهد برنامه سازی داشتن، روزی یه ساعت، روزی دو ساعت کم و بیش برنامه سازی میکرد. من یادم، مثلا من با گروه اقتصاد همکاری میکردم، یه برنامه کشاورز داشت که روزه پنجشنبه برای اشایع بود، کوچندگان نیم ساعت روزانه پخش میشد. یه برنامه کار و کارگر داشت،
دوهرا
پخش میشد. این مثلا تعهد برنامه سازی گروه اقتصاد بود. یه گروه جوان داشتیم، ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر یه برنامه تحت عنوان جنگ جوان تولید می‌کرد. به هر حال یک
تاریخ داشتیم. بله
یک رادیو بود و گروه‌های برنامه‌ساز ساعت 9 تا 11 برنامه خانه و خانواده پخش می‌شد. گروه خانه و خانواده مسئولیت تولید و تهیه این برنامه داشت. ولی در طول 24 ساعت فقط یک رادیو و یک فرکانس رادیویی بود که مردم میتونستن ازش استفاده کنن. همونطور که شما اشاره کردید، حالا بعضیا اقتصادی بود، بعضیا سیاسی بود، بعضیا تفریحی سرگرمی بود، اما یک رادیو بود. بعدها به دلیل اینکه زائقه مخاطب رو تأثیرهای مختلف ما بتونیم تضمین کنیم یا مورد نیاز مخاطب آنچه که لازم هست در طیف گسترده‌تری برنامه سازی کنیم، رادیوهای جدید خلق شد. در واقع اون گروه‌ها هر کدوم شد یک رادیو. مثلا گروه اقتصاد شد رادیو اقتصاد، یا گروه جوان شد رادیو جوان، گروه ورزش به رادیو ورزش. و همونطور که شما اشاره کردید، ما الان با 3 دسته رادیو مواجه هستیم: رادیوهای عمومی، رادیوهای تخصصی و رادیوهای اختصاصی. یک سری رادیوها به صورت تخصصی به مباحث می‌پردازند، مثل رادیو فرهنگ، مثل رادیو
سلامت،
رادیو ورزش، رادیو اقتصاد. یک سری رادیو هم داریم که اختصاصی هست، مثلا مثل رادیو جوان، این اختصاص به نسل جوان داره، مخاطبش مخاطب عام نیستش، حال و هوا و اون شرایط روحی و نیازی که جوان داره رو سعی میکنه براش برنامه‌سازی کنه. اطلاع دارید شما و شنوندگان عزیزمون، الان ما در همه استان‌ها یک حوزه رادیو داریم، یک رادیوی مستقل استانی داریم. این هم جزء رادیوهای اختصاصی میشن. اختصاص دارد مثلا به گیلان، اختصاص دارد به استان فارس. این 3 دسته رادیو در کنار هم دارن کار میکنن، طبیعتا با توجه به سلایق مختلف، با توجه به نیازهای قشرهای مختلف. این روی کرد میتونه کمک بکنه که هر کسی تو اون جان و تو اون فضا یا اون حیفی که علاقه مند هست بتونه بره و نیازهای خودش از رادیو بشنه.
ولی اون رادیوهای عمومی هم در حوزه های اقتصاد، سلامت، ورزش برنامه سازی میکنن و برای اینکه مخاطبان حالا قدیمی و مخاطبان عمومی رو حفظ بکنن، به موضوعاتی که اقبال عمومی داره، مثل یک مسابقه ورزشی، مثل یک رویداد فرهنگی، مثل نمایشگاه کتاب یا جشنواره فیلم هم میپردازن و در اون حوزه هم برنامه سازی میکنن، حالا از منظر اختصاصی خودشون. مثلا خاطرم هست که چند سال پیش در شبکه سلامت من یک برنامه سینمایی کار میکردم که اختصاص داشت به حوزه سلامت جامعه و روان در سینما، که خیلی تخصصی در این حوزه کار میکردیم. مثلا اگر رادیو اقتصاد بیاد در حوزه سینما و کتاب کار کنه، قطعا میاد مسائل اقتصادی و چرخش مالی و اقتصادی این حوزه رو بررسی میکنه.
رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان، همنشین میان سالان و همدم کهن سالان این مرز و بوم.
یه سری رادیو ها هستن جناب شریف زاده، مثل رادیو ایران که رادیوی سراسریه و از گذشته مردم این رادیو رو به عنوان یک رادیوی اصلی میشنیدن، مثل شبکه 1 سیما که یک شکل سنتی داره و بیشتر اطلاعیه ها و حتی اعلامیه های دولتی از طریق اون هست، رئیس جمهور و رهبر از اونجا سخنرانیاشون پخش میشه و یک جنبه کاملا عمومی در سطح جامعه داره. اینها هم کارکردها و هویت‌های ویژه خودشون رو قطعا پیدا میکنن و اهمیتشون یک اهمیت حتی ملی و میهنی میشه. در شبکه‌هایی که حالا اصطلاحاً کوچیک‌تر هستند، شبکه‌هایی که حوزه مأموریتشون شاید کمی محدودتر باشه، ما باز هم همین رخدادها رو میبینیم. مثلا یه سری وقایعی اتفاق میفته، یه سالگردهایی هست، نوروز هست، ماه رمضان هست، 22 بهمن هست، حالا مأموریت همه شبکه‌ها میره به این سمت. آیا این به لحاظ رسانه‌ای کار درستیه که ما بیایم همه شبکه‌هامون رو مأمور بکنیم برای این ماجرا، یا نه باید همچنان اون شبکه‌های تخصصی و شبکه‌های اصلی این کارو بکنن؟
من قبل از اینکه جواب این سوالتون رو بدم می‌خوام با توجه به این توضیحی که شما دادید اشاره کنم، اتفاقا در جشنواره فیلم فجر هم بعد از اون که جشنواره اصلی برگزار میشه و مشخص میشه که سیمرغ‌های جشنواره در حوزه‌های مختلف به چه کسانی تعلق می‌گیره، یک جشنواره دومی هست که من گاهی وقتا خودم به عنوان داور به اون بخش کار کردم که به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف میان فیلم‌ها رو بازبینی می‌کنن و مثلا در حوزه سلامت، در حوزه اقتصاد، در حوزه خانواده، در حوزه مثلا تکریم مقام زن، عناوین مختلفی که نهادها و سازمانهای متولی اون امور هستن فیلمها را مورد بازبینی قرار میدن و چه بسا جوایزی، جواز اختصاصی به خاطر اون روی کردی که اون فیلم داره بعد از اتمام جشنواره فیلم فجر بهشون میدن که این فقط مکمل همون نگاهی که جناب علی هم اشاره کردید که در حقیقت مثلا رادیو اقتصاد اگر به یک موضوع میپردازد با رویکرد اقتصادی، یا رادیو ورزش اگر به یک موضوع میپردازد، شما میخواهم کنم که جشنواره فیلم فجر هم همین نگاه وجود دارد. اما این که همه رادیوها تو یک مناسبت ملی مذهبی به یک موضوع بپردازند به دلیل اینکه بعضی از مخاطبها ممکنه فقط همون رادیو رو گوش بکنن، اگر اون رادیو عکس العملی نشون نده یا اصلا به اون موضوع نپردازه ممکنه اون موضوع مقفول بمونه. بنابراین فکر میکنم کلی قضیه، مثلا وقتی ماه مبارک رمضان، وقتی ماه محرم هستش، همه رادیوها این لازم هست که بپردازن. اما طبیعتا با همین روی کرد اگر مثلا رادیو قرآن بخواد بپردازه باید به استناد آیات قرآن، روایاتی که داریم و منابع دینی که درباره محرم هست به تصدیق تا ضمن اینکه به مناسبت پرداخته مخاطبان اقناع بشه، فقط به صورت نمایشی و به صورت شعاری به محرم نپردازه. همین رویکرد همه رادیوها باید داشته باشن. فکر نمی‌کنم ایراد داشته باشه که همه رادیوها بپردازن، اما برای اینکه بهینه بشه تصور می‌کنم اگر هر رادیو تو حوزه تخصصی خودش از منظر تخصص خودش به اون مناسبت بپردازه
بهتر خواهد. بله،
رادیو همواره موج از خاطرات قدیمی رو که در انزوای پستوخانه های ذهنمون متروک افتادند زنده می کنه. همچنان همراه شما هستیم با هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. جامعه شناسان رسانه شنوندگان رادیو رو به سه گروه تقسیم کردند و معتقدند که این طبقه بندی ناشی از نوع درک اونها از رادیو یا ایستگاه رادیویی مورد نظره. گروه اول مخاطبان دارای گوش شنوا هستند. منظور کسانیه که رابطه دائم با یک ایستگاه رادیویی برقرار می‌کنند و همواره شنونده اون هستند. گروه دوم دارای گوش منتظر هستند، یعنی شنوندگانی که رابطه خودشون رو با یک ایستگاه و بر اساس برنامه و یا زمان و یا گوینده خاصی تنظیم می‌کنند. و آخرین دسته مخاطبان دارای گوش ناشنوا هستند که به دلایلی از جمله درک منفی از یک ایستگاه رادیویی هرگز به اون گوش نمیدن. اون چه برای هر ایستگاه یا شبکه رادیویی مهمه شناخت عناصری که ذاتاً موجب هویت بخشی و یا هویت سازی در رادیو میشه تا بتونه قوت و ضعف خودش رو در اون عناصر به خوبی پیدا کنه و اونها رو به درستی به کار بگیره. هفت اقلیم رادیویی هر هفته از ساعت 16 تا 17.
نکته دیگه هم که در حالا این بحث کارکردها و در واقع عملکرد و مأموریت‌های محتوایی که رادیوها دارن، یک وظیفه دیگری که در رسانه‌ای مثل رادیو هست، قطعاً ما باید به این مسئله توجه بکنیم که هویت ملی، زبان فارسی و مسائلی از این دست در اون شبکه رادیویی باید رعایت بشه. این رو هم درباره‌اش یه مقدار صحبت می‌فرمایید.
اصلاً میگن زبان معیار، وقتی از رادیو چیزی پخش میشه اینقدر قنا و ارزش دارد که طبیعتاً خودش مورد استناد واقع میشه. من یادم یکی از دوستان ما در رادیو میگفت که من مثلا یه مطلبی رو سر کلاس دانشگاه گفتم، دانشجوام میگفتن که آقا رادیو اینجوری گفته، شما چرا اونجوری میگید؟ یعنی معیار بودن و مستند بودن آنچه که از رادیو پخش میشه تا اندازه‌ای است که ولی اون که لحاظ علمی یک استادی در کلاس درس بخواد مکتبی را عنوان بکنه، استناد میکنن که رادیو گونه دیگه گفته. مثلا کلمه ابهت، ما تو فارسی میگیم ابهت
به
صورت مکالمه عادی، اما لفظ صحیحش ابهت هستش. مثلا کلمه نهضت، ما معمولا تو مکالمه عادی به کسره میگیم نهضت، در که نهضت غلطه، تلفظ صحیحش نهضت و خیلی کلمات دیگر. این که رادیو زبان معیاره و هم زبان ملی، زبان در حد اصلی کشور رو باید احترام بگذاریم، در کنار گویش‌های محلی که هستن تو شبکه اختصاصی هر استان بهش می‌پردازیم، اما باید این نخ تصویر و این محوریت حفظ بشه. رادیو جایگاه معیار بودن داره، بنابراین خیلی باید دقت کرد واژگان و کلماتی که از رسانه پخش میشه. حالا دوره‌های آموزشی، دورهایی که به خدمت هم گاهی وقتا برای همکاران ما برگزار میشد پیشترها، الان این سال من بازنشستم خیلی اشراف ندارم ولی
بله برگزار میشه همچنان.
ضرورت این هست که بچه های ما در حد برنامه سازان ما اشراف پیدا بکنن، چون آنچه که رادیو پخش شد اینقدر برد و قدرت دارد که حتی میتواند با اونچه که در آکادمی ها و کلاس های دانشگاه گفته میشه رقابت بکنه و اولویت با رادیو. همچی که رادیو گفته است مستند هست و مورد اعتماد من.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب شریف‌زاده که دعوت ما رو پذیرفتید در برنامه اختصاصی رادیو در شبکه فرهنگ در برنامه هفته اقلیم شرکت کردیم.
درود بر شما. من قبل از خدا بسیار عرض کنم که من توفیق باشم یه سالیانه مدیر شبکه جهانی صدای آشنا بودم.
بله.
در سه حوزه آسیا، اروپا، آمریکا ما روزانه 24 ساعت برنامه پخش می‌کردیم. مجموعاً هفته دو ساعت پخش شبکه صدای آشنا در طول 24 ساعت بود و مخاطبان آن سوی مرز، ایرانیان مقیم آسیا، اروپا و آمریکا شنونده این برنامه بودن و همین تبدیل اخیر که عرض کردم بحث زبان و زبان معیار، بعضی از شنوندگان ما اعلام میکردن که ما برای اینکه فرزندانمون با فرهنگ، آداب، رسوم و منابع ملی خودمون آشنا بشه مقید هستیم با تجربه عدم دسترسی که در سرزمین‌های آن سوی آب داریم رادیو ایران را گوش کنیم. و حتی یکی از شنونده‌ها میگفت ما گاهی وقتا برنامه‌های صدای آشنا را ضبط میکنیم و در یک جمع‌های 10-15 نفره دوباره بازشنوایی میکنیم و تحلیل محتوا میکنیم که از فرهنگ و آداب رسوم ایران برخوردار بشیم. این همون برد رادیو است که
بله. کردم
حتی تا آن سوی مرزها هم مفید فایده باشد.
بسیار سپاسگزارم از شما.
درود بر شما.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
دوستان گرامی، گفتگو کردم با یکی از مدیران پیشین رادیو آقای شریف‌زاده درباره کارکردها و هویت‌های اختصاصی و تخصصی و عمومی شبکه‌های رادیویی که لزوم اونها در این روزگار با توجه به تکثر رسانه‌ها و همچنین ویژگی‌های مخاطبان در این دوره امریه که ضروری جلوه میکنه. همراه ما باشید با ادامه برنامه یه هفته اقلیم.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگی عرض میکنید به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه. سلام راهی میان بر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی اخماتو وا کن. آره آره، تو اخماتو وا کنی دوره وریام اخم نمیکنن. من ایفی میزنم. من روز شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم،
امروز را بنگریم
و با نگاهی پیش رو،
و با نگاهی پیش رو
به فردای رادیو
بیاییم.
خانه و خانواده.
من فرصت دارم قطعاً که از خان بگمش که سوال کنم، شما از چه سالی کارتون رو شروع کردین؟
آقای شجاعی، من چون فرصت مناسبی هست، من سال 59 اومدم. قصه
ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون بخیر.
گفتگو. برنامه گفتگو را از رادیو ایران می شنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب بخیر کوچولو.
شب و حدیث عشق راهیان راه حق، شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سر، ظهور شفق سفید و صبح راه شب،
شب زامه شده. شب اسلام شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پخت بودن. شب اسلام شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پخت بودن.
یک شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106،
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ، در برنامه هفت اقلیم.
بر اساس هویت رادیویی همواره دو سوال در ذهن مخاطبان وجود داره که اگه از اونها پرسیده بشه به سرعت و بدون درنگ پاسخ میدن. این پرسش ها عبارتند از: به کدام رادیو گوش میدید؟ این رادیو چگونه است؟ در پاسخ به سوال اول نام شبکه یا ایستگاه رادیویی رو خواهید شنید، مثلا رادیو فرهنگ یا رادیو قرآن، و یا نام دیگر شبکه های رادیویی، اعم از ملی، استانی و یا شهری. حتی ممکنه پاسخی که میشنوید نام ایستگاه رادیویی نباشه، بلکه موضوع خاصی باشه که برنامه‌های اون ایستگاه بر مبنای اون تهیه میشن. مثلا رادیو چارباغ و یا رادیو خبر در واقع منظور برنامه است و نه نام اون ایستگاه‌ها. هرچند در ایران و یا سایر کشورها رادیوهایی با همین نام و بر مبنای موضوعی خاص هم نامگذاری شدند، مثل رادیو ورزش و رادیو سلامت. پاسخ سوال دوم مبتنی بر تحلیلی جامع از داده ها و عناصر هویتیه که به شکل پاسخ های کوتاه و یا گاهی تا حدی بلند ارائه میشه. این پاسخ ها بیان کیفیت ادراک مخاطب از هویت رادیو است و از این جهت میتونه بسیار متفاوت باشه. پاسخ سوال میتونه عالی، خیلی خوب و یا کلماتی متضاد و یا مشابه اون باشه و یا پاسخ هایی از جنس دیگه که تحلیلی تره. مثلا این رادیو سرگرم کننده است، هیجانیه، روشنگرانه است، یک کلاس درس با نظایر اون. پاسخ هر دو سوال مبتنی بر درک مخاطب از چیستی و چگونگی ایستگاه رادیوییه. پاسخ اول شناخت در سطح و دومی شناخت از لایه‌های عمیق‌تری از ایستگاه رادیویی. این درک و شناخت ناشی از عواملی است که در رادیو به طور آگاهانه و یا ناخودآگاه در کنار هم قرار گرفتن و هویت رادیو رو شکل میدن.
رادیو
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ آن